بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النير الأعظم ونتيجة العالم، هادي السبل ومنجي البشر، سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك هو الفوز المبين. شام قریبان سید و سالار شهیدان، انشاءالله عزاداری ما در این ایام مقبول درگاه حضرت احدیت بوده باشد و مایه غفران ذنوب و تکفیر سیئات و تبدیل سیئات به حسنات بوده باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در بحث امامت یکی از نکات قابل توجه این است که خدای متعال رضایت خود را و خشم خود را گره زده است به رضایت و خشم حجت هر زمان. تعبیر روایات ما اینه: رضانا اهل البیت رضا الله و سخطنا سخط الله. رضایت ما عین رضایت خداست و خشم ما عین خشم خداست. به مناسبت این نکته در مبحث امام شناسی روایتی رو از سید الشهدا سلام الله علیه که ما میهمان اون حضرت در این ایام هستیم خدمت سروران خودم معنا میکنم. روایت رو مرحوم شیخ مفید در کتاب اختصاص ذکر فرمودن. مستحضری مرحوم شیخ مفید از کسانی است که مورد عنایت و توجه امام زمان علیه السلام است، در حدی که وقتی از دنیا رفت حجت خدا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در رحلت او شعر گفت و این اشعار بر روی قبر جناب شیخ مفید حک شده. قبر این بزرگوار در کاظمین پشت سر امام هفتم و امام نهم قرار دارد. لا صوت الناعی به فقد که انما یوم على آل رسول عظیم. فرمود صدای نوح کننده و صدای خبردهنده بلند نشود که تو از دنیا رفتی، که فقد تو نبود تو بر آل پیغمبر عظیم است، بزرگ است. آدم عجیب و غریبی است جناب شیخ مفید. در کتاب اختصاص صفحه 225 این روایت رو از امام صادق به سند متصل از ابا عبدالله نقل میکند. عن صادق علیه السلام قال حدثني ابي عن ابيه عليهما السلام ان رجلا من اهل الكوفه كتب الى الحسين بن علي عليهما السلام. امام صادق میگه پدرم امام باقر از پدرش امام سجاد علیه السلام نقل میکند که امام سجاد فرمود یه مردی از اهل کوفه نام نگاری کرد خدمت سید الشهدا سلام الله علیه. این نامه یک سوال بود، یک پرسش بود. پرسش این بود: یا سیدی اخبرنی به خیر دنیا و الاخره. آقای من، سرور من، به من خبر بده خیر دنیا و آخرت در چیست؟ سعادت دنیا و آخرت در چیست؟ فکتب علیه السلام بلا فاصله، امام علیه السلام جواب دادن: بسم الله الرحمن الرحیم، اما بعد، فإن من طلب رضا الله بسخط الله کفاه الله امور الناس و من طلب رضا الناس بسخط الله وکله الله الى الناس و السلام. اگر کسی به دنبال خوشنودی خدا باشد، گرچه مردم ناخوشنود شوند، خدا امورات او رو کفایت میکنه. اگر کسی به دنبال خوشنودی خلق خدا باشد، نعوذ بالله، با ناخوشنودی خدا، خدا او رو از خود جدا میکنه و به مردم وامی گذارد و سلام. این ترجمه روایت بود. نکات روایت رو خدمت عزیزان خودم عرض میکنم. اولین نکته این که جواب نامه رو امام علیه السلام فوری دادند. فرمود فکتبه، دوست شماست، پیامکی برای شما داده، کاری داره، دو روز معطل میکنی، با اینکه وقت داری میتوانی پاسخگو باشی، کار کار درستی نیست، اگر میتوانی او منتظره، زود پاسخ بده، جوابش رو بده. امام علیه السلام با اون همه اشتغالاتی که امام حسین علیه السلام دارن، تعبیر روایت اینه فکتبه، یعنی بلا فاصله سید الشهدا سلام الله علیه جواب نامه رو داد. در روایات ما آمده روایتی که جواب نامه مثل جواب سلام واجبه. حالا فقها ممکنه فتوای فقهی ندن، ولی فتوای اخلاقی که میشه داد. اگر کسی به شما نامه نوشت، فرمود جوابشو بده. رد الکتاب واجب کرد سلام، روایت اینه. همونطور که جواب سلام واجبه، جواب کتاب هم واجبه. حتی فقها ها امروزه دارن که اگر سلام لفظی نبود، آیا جوابش لازمه یا نه. مثلا دارید تو جاده میرید، آشنایی از روبرو داره میاد به شما چراغ میده، بوق میزنه، شما باید یه جوری پاسخ بدی یا نه؟ تعدادی از فقها میگن بله لازمه، تو هم چراغ بده، بوق بزن، احترام کرد، احترام کن. چرا جواب سلام واجبه؟ یعنی آدم باش. طرف آمده داره سلامتی تو رو از خدای متعال طلب میکنه. سلام علیکم معناش اینه، سلام من الله علیکم، یعنی خدای متعال تو رو سالم بدارد. خب تو هم ارزش قائل شو برای احترام دیگران به خود. شاعر چه گفت؟ گفت آنجا که مشک و پشک به یک نرخ میخرند، عطار را بگو که ببندد دکان خیش. اگر یه جایی ارزش و ضد ارزش، هنجار و ناهنجار، احترام و توهین یه قیمت پیدا کرد، عطار را بگو آنجا که مشک و پشک به یک نرخ میخرند، عطار را بگو که ببندد دکان خیش. انسان با همین معارف انسان است، باید احترام دیگران رو به خودش بفهمه، پاسخ بده. این روایت در فرهنگ دینی ما اونقدر تکرار شده که داره میشه ضرب المثل، که اهل بیت فرمودن، پیغمبر فرمود، اهل بیت فرمودن: لا يرد الاحسان الا الحمار، اگر کسی به تو خوبی کرد و تو رد کردی، تو رفتی در رتبه چهار پایان، عطری به تو هدیه کرد، اتکنونی به تو هدیه کرد، کادوی برای تو آورد، بد برخورد کردی. چرا؟ بله، یه موقع قرضی دارد، مرضی دارد، او حرف دیگره. وگرنه در فرهنگ دین ما انسان باید خوبی دیگران رو به خودش ببینه. وارد خانه شدی، ایالت برای شما خودش رو آراسته یا نیاراسته، تو نباید یک جور برخورد کنی. لا یرد الاحسان الا الحمار. او باید بفهمه تلاش او مورد تقدیره. حالا روز تولد خانم شده، شما کادو براش گرفتی، او باید به گونه ای برخورد کنه که تو بفهمی که قدر او رو دانستی. این فرهنگ دینی ماست. فرمود خوبی دیگران رو بفهمید. خب امام حسین علیه السلام بلا فاصله یک، اولا جواب نامه رو دادن، ثانیاً بلا فاصله دادند، ثالثاً با جمله بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردند. روایات متعدد داریم از اهل بیت عصمت و طهارت، کل امر لم یبدا به بسم الله الرحمن الرحیم، یا کل امر لم یبدا بالبسمله فهو ابتر، یا کل امر ذیبال لم یبدا بالبسمله فهو ابتر. هر کاری که حالا یه شأنی داشته باشه، یه مقدارکی مهم باشه، انسان در آغازش نگه بسم الله الرحمن الرحیم، این ناتمام میمانه. هی میگه آج آقا هر کاری میکنم به آخر نمیرسه. خب فرهنگ دینی رو نمیدانی، صبح از خانه میایی بیرون بسم الله الرحمن الرحیم، نشستی سوار ماشین شدی بسم الله الرحمن الرحیم، تونستی دعاشم بخون سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. سفر میخوای بری بسم الله الرحمن الرحیم، دعاشم بخون اللهم انت صاحب فی السفر و الخلیفتو، یعنی برای امورات زندگی، برای ربط با عالم بالا، اهل بیت عصمت و طهارت آمدن زندگی ما رو مدیریت کردن. این موارد رو حضرت استاد، استادون الحکیم حضرت آقای جوادی آملی در کتاب مفاتیح الحیات بازگو کردن. اینکه این کتاب حدود 200 تا چاپ بیشتر خورده، مال همین خلع بود، مردم این رو نیاز داشتن. ایشون به منده فرمودن مفاتیح الجنان برای اون طرف نوشته شده، ما یه مفاتیح الحیات نوشتیم برای این طرف، که حالا اینجا من چه بکنم، اینجا من چطور زندگی بکنم. پس به سنت حضرت سلیمان، به سنت انبیا، به سنت نبی گرامی اسلام، امام حسین علیه السلام نامشون یک سطره، یک سطر نامه است، اما آغازش نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. نامه سلیمان به بلقیس یک سطر تو قرآن، انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعلو علی و اتونی مسلمی، یه سطر سلیمان نوشت به اون خانم که این نامه از سلیمانه. حالا این که روی جلد نامه بود، داخل نامه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمی، سرکشی نکنید، تسلیم باشید، بیاید پیش من. در حالت تسلیم بیاید پیش سلیمان. خب این سنت انبیایی است. سید الشهدا هم با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کردن. و عزیزان همینجا من به شما رفقا این نکته را عرض بکنم، رو واژگان هم تاکید کنید. زیاد من میشنوم کاری برا طرف میکنی، مرتب تو زبانش مرسی. و یعنی چی مرسی؟ مگه ما انگلیسی زبانی؟ ما فارسی، فارسی باید حرف بزنی. من اولین باری که تلفنی تماس گرفتم به استادمون مرحوم علامه تهرانی، یه جوان 14-15 ساله بودم، تلفنم از خودشون گرفته بودم، اون موقع هم نه موبایل بود نه تلفن اینقدر بود. سر چهارراه خسروی مشهد زنگ زدم با این تلفن‌های عمومی به ایشون، مسئله داشتم، سوال داشتم. خودشون این عارف کامل فقیه حکیم بزرگ خودشون گوشی رو برداشتن. من گفتم الو. فهمیدم بله آقا. الو یعنی چی؟ الو یعنی هلو، یعنی سلام. مسلمانی تو؟ گوشی برش بگو سلام علیکم. الو یعنی چی؟ سلام علیکم. واژگان باید واژگان اسلامی ایرانی ما باشه، چه ضرورتی داره؟ خدا رحمت کنه مرحوم دکتر حسابی رو، در یک جلسه نشسته بودن، طرف کنفرانسی بود، سخنرانی کرده بود، 60% واژه هاش لاتین بود. ایشون خواستنش، گفتن چرا فارسی حرف نمیزنی؟ گفت آقا نداره، اینا ترجمه نداره. گفتن بده مقالتو، مقالهشو گرفتن. از این 60%، 50 و چند درصدش ایشون زیرش برگردان کردن. گفتن خب رو یاد بگیر، زبان مادری تو که یاد بگیر، نه اینها ترجمه داره، به زبان خودت بگو. حالا امروز بعضی میگن آقا کلاسه، حالا من اونا رو دیگه خیلی متوجه نمیشم. به هر حال و انه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا نکته چهارم اینه، فرهنگ سوال کردن در مواردی که انسان نمیداند در اسلام بسیار مورد تشویقه. چیزی رو انسان نمیدانه سوال کن. حالا ممکنه از جواب هم قانع نشه، حرف دیگه است، ولی نفس سوال کردن و پرسیدن این مورد تأکید اسلام. امیر المومنین وقتی فرق خودش رو با سایر اصحاب پیغمبر می فرماید و کنتو ذا لسان سؤول و قلب عقول، من زبانی پر سوال و حافظه ای قوی. از پیغمبر سوال می کردم و جواب رو هم نگه می داشتم، جواب تو مشتم می ماند، در نمی رفت. بعد حضرت تو نهج ببینید، حضرت می فرماید اونقدر اصحاب پیغمبر در سوال کردن کم می آوردن که تمنی داشتن، در دلشون آرزو داشتن که یک بادیه نشینی، یه عرب اعرابی برسه، بلکه او یه چند تا سوالی از پیغمبر بکنه و اینا استفاده کنن. اما من نه، من یه آیه در قرآن کریم داریم، علی ابن ابی طالب فرمود هیچ کس به این آیه جز من عمل نکرده و نمیکنه و نمیتواند بکنه. آیه‌ای در قرآنه، هیچ کس به این آیه جز من عمل نکرده و نمیکنه و نمیتواند بکنه. آیه نجواست. می اومدن از پیغمبر گاهی سوال میکردن، ولی سوالات بی ارزش و کم ارزش، برای اینکه وقت پیغمبر مدیریت بشه. خدای متعال فرمود هر کی میخواد با پیغمبر نجوا کنه، سوال خصوصی در گوشی، قبل از نجوا باید صدقه بده. فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. میخوای با پیغمبر خصوصی خلوت کنی، صدقه بده، نجوا کن. تا آیه نازل شد علی موند و حوزه، هیچ دیگه از پیغمبر سوال نداشت، دیگه کاری نداشت، تمام شد. امیرالمومنین فرمودن این آیه که نازل شد شبانگاه، من فردا صبح آمدم، صبح خدمت پیغمبر دیدم کسی دور پیغمبر نی، درهمی صدقه دادم، با رسول خدا نجوا کردم، رفتم. عصر آمدم، باز دیدم کسی نیست، باز درهمی صدقه دادم، با پیغمبر نجوا کردم. دو بار در یک روز نجوا کردم. شب خدای متعال دید اگه این حکم باقی بمانه اسلام و مسلمین برباده، نسخ شد، فرمود نه لازم نیست صدقه بدیدم، بیاید بدون صدقه سوال کنید. امیرالمومنین فرمود این آیه رو فقط من عمل کردم، دو بار من عمل کردم، بعدم نسخ شد آیه این. فقط دمو بین ایدی نجواکم صدقه. سوال اگر به جا باشه، انسان درست بپرسد، نیک بپرسد، بسیار ارزشمنده. فرهنگ سوال در اسلام مورد تشویق با یک شرط. میگه سوال تو سوال تفهمی باشه، نه سوال تعنتی. یعنی بپرس که یاد بگیری، نپرس که کنف کنی، بپرس که بفهمی، نپرس که عناد بورزی، بپرس که بدانی، نپرس که بخوای تحمیل کنی. امیرالمومنین بالای منبر تو مسجد کوفه فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، بپرسید اون چرا که نمیدانید. اشعث بن قیس بلند شد، لعنت الله علیه، رئیس منافقین زمان امیرالمومنین علیه السلام، خون کرده به دل علی ابن ابی طالب، بلند شد سوال کرد که آقا هرچی میخواییم بپرسیم. فرمود هرچی میخوای بپرس. گفت چند تا مو تو سر من، تو سر من چند تا مو؟ این سوالو ببینید، چند تا مو تو سر منه؟ حضرت فرمودن این جوابش راحت و معلومه، ولی چون مصداقیابیش مشکله. حالا من بگم 500,056 تا مثلا، شما موقع تیغ زدن یه مو بشه دوتا، خب یکی میره بالا، یه مو رو باد ببره، خب یکی میشه کمتر. فرمودن چون مصداقیابی و راست آزماییش مشکله، این جواب اینو به تو نمیدم، ولی اینو بهت بگم، به هر موی تو یک شیطان چسبیده. بعدم فرمودن بچه ای داری تو خونه، بچه انبیا رو میکشه. همینم شد در جریان کربلا. محمد ابن اشعث ابن قیس از کسانی است که با 4,000 نفر آمده صحرای کربلا، خیلی هم در صحنه جنگ فعاله، در کشتن ابا عبدالله هم فعاله. قطیفه امام رو او برده، یعنی اون لباس رویین سیر و شهده رو که ارزشمند هم بود، از قطیفه، از خز بود، بعدم اسمش شد محمد قطیفه، اصلا اسم پیدا کرد. فرمود بهت خبر بدم، یه سلخی، یه کرهی شما در خانه داری که او فرزند انبیا رو میکشه. خب ببینید سوال رو بلند میشه، میگه چند تا مو تو سر منه. خب این سوال، سوال تعنتی است، سوال تفهمی نیست. فرمود پرسش اگر میخوای بکنی برای فهم و برای یادگیری سوال کن. نکته دیگر، چطور بعضی از واژه ها یک کلمه است مفهوم عظیمی دارد؟ سوالات هم اینجوریه، طرف یک جمله سوال میکنه، یه جمله جواب میشنوه، ولی این یک جمله جواب یک جلد کتاب لازم داره. عزیزی داشتیم از دوستان ما، من به یاد دارم یه بار از استاد ما مرحوم علامه تهرانی پرسید آقا در سیر و سلوک الالله مهمترین کار چیست؟ ببینید سوال دو یه جمله است، در سیر و سلوک الالله مهمترین کار چیست؟ از یک عارف کاملی مثل مرحوم علامه تهرانی، ایشونم سه کلمه رو سرهم کردن یه جمله تشکیل دادن، از اون جمله هایی که یک کتاب شرح دارد. سوال اینه در سیر و سلوک مهمترین کار چیست؟ مراقبه است؟ نماز شبه؟ محاسبه است؟ جمعیت خاطره؟ چیه؟ فرمودن اهتمام به سلوک. باریکل، یعنی این که یه انسانی هم و غمش بشه سیر الالله، هم و غمش بشه سلوک الالله، هم و غمش بشه ارتباط با خدا. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، این بزرگوار 13 سالگی رفته نجف، 13 سالش بوده، 30 سالگی برگشته، 13 سال تا 30 سال میشه آقا چقدر؟ 17 سال. وقتی داشته برمیگشته، مجتهد اصولی، فقیه سالک پیشرفته، مفسر متکلم، چی کار میکرده حوزه نجف در پرورش؟ نمیخواسته مدرک لیسانس بگیره، نه فوق لیسانس بگیره، نه جای استخدام بشه، اومده بخونه که بفهمه. مرحوم مظفر، طلبه ها میشناسنش، فرمودن در این مدت مدید هر موقع من از حجره آمدم بیرون دیدم چراغ حجره عاشق محمد تقی روشنه، شبانگاه. خب به من خود ایشون به من فرمودن، مرحوم آقای بهجت فرمودن اینقدر قدم کوچیک بود، رفتم پشت سر مرحوم آیت الله نائینی استاد مراجع نماز جماعت بخونم تو حرم امیرالمؤمنین، یه چهار پایه اونجا بود، احساس کردم اگر برم زیر اون چهار پایه سرم به چهار پایه گیر نمیکنه، اینقدر من کوچیک بودم، اینقدر سنم کم بود. این آیت الله بهجت اعلی الله مقامه در نجف مریض میشه، اطبای نجف نمیتونن کار بکنن، میبینن آقا حالش خیلی بده، حضرت آقای بهجت رو میبرن بغداد پایتخت که اونجا مداوا بشه در بیمارستان در مستشفا. تو بغداد این کسی که به ایشون رسیدگی میکرده پرستاری بوده از جنس خانم ها و از اون بیهجاب های درجه یک، بیهجاب و آرایش کرده، و هر موقعی وارد اتاق می شده با آقای بهجت قرصی دوای آمپولی، مرحوم آقای بهجت چشما رو می بستن یا به سمت دیوار نگاه می کردن، این خانم بدش میاد، بهش بر می خوره، یه سوال می کنه از ایشون به عربی، میگه ببینم شما که من رو ندیدی، حالا یک بار به ما نگاه کن، اونقدر من زیبا هستم که بیارزه من رو نگاه کنی، انداز برانداز کنی. به مرحوم آقای بهجت میگه، خیلیشون حکیم بودن، یعنی خیلیشون گزیدگوی بودن، ما تو این مدت مدیدی که یک ارتباطی بود این برای من خیلی عجیب بود، خیلیشون گزیدگوی بودن، یعنی کم گوی و گزیدگوی چون در، تا زندک تو جهان شود پر. خب ایشون یه جمله، فقط یه جمله فرموده بودن، فرموده بودن من میدانم شما زیبا صورتی، اما من یه زیبا صورتی دارم که خیلی به من نزدیکه، منم به اون نزدیکم، من خوف آن دارم، ترس آن دارم که اگر به شما نگاه کنم او دیگه به من نگاه نکنه. گرفتی یا نه؟ ها؟ فرمود من خوف آن دارم که اگر من به شما نگریستم، نگاه حرام، زنای چشم، در روایات به این میگه زنای چشم، اگر من به شما نگریستم اون زیبا صورت من دیگه به من نگاه نکنه، بگه آش منطقی خطا کرد، آش منطقی ما رو فروخ به یه چشم و ابرو، آش منطقی ما رو فروخ به یه مقدار رژ لب و زیبایی و موی بیرون افتاده و تمام شد، من با آش منطقی جیگار دارم. فرمون من میترسم او به من نگاه نکنه، برای این من به شما نگاه نمی کنم. این پرستار اشتباه فهمیده بود، گفته بود پس شما نامزد دارید. لا لا الا الله دیگه، هر کسی گفت هر کسی از زن خود شد یار من، و از درون من نجست اسرار من، دیگه مطالب عرشی رو معمولا مردم فرشی میکنن. خب روح جواب امام حسین علیه السلام در این نامه یک کلمه است، و اون این است که آقا شما در این دنیا یک کار بیشتر نداری، یک کار، انسان در دنیا یک کار بیشتر ندارد، اگر این یک کار انجام شد همان است که در سؤال آمده، در سؤال گفت آقا اخبرنی به خیر دنیا و الاخره، خیر دنیا و آخرت در چیست؟ امام حسین میفرماید یک کار، و اون این که تو از اول بلوغت تا وقتی میخوان در سرازیری قبر واردت کنن دنبال این باش ببینی لبخند خدا کجاست، رضایت الهی کجاست، او رو بچسب، او رو بگیر. حالا دیگران هم لبخند زدن، خب چه بهتر، دیگران بی تفاوت بودن، خب بودن، دیگران بدشون آمد، به درک بدشون آمد. من رفیقی دارم سرخس، معلمه بسیار از فعالین شهر سرخس، متدین، این بنده خدا پسرش رو می‌خواست داماد کنه با دختر شهردار، شهردار سرخس، به من زنگ زده از سرخس، آجای رضایی، گفتم چی؟ گفت بیچاره شدم، چرا بیچاره شدی؟ گفت خانواده عروس پاشونو کردن توی کفر که بی دلنگ و دلونگ نمیشه. بالاخره ترانه‌ای، مطربی، بزنی، برقصی. گفتم تو چه کردی؟ گفت من صف وایسادم. گفتم نه، من شب اول زندگی فرزندم رو با گناه نمی آلایم، آلوده نمی کنم. بعد حالا استنصارش این بود، میگفت داره کار به طلاق و جدایی میکشه. گفتم مقاومت کن، هیچ مشکلی پیش نمیاد، چون دختر پسر هم دیگر رو میخوان، اینا حل میشه. خب بعد هم به من گزارش کرد، گفت من و پدر عروس دمه در ایستاده بودیم، مجلس هم عادی بود. گفت هر کی آمد یه خنجری زد. اولی آمد گفت خب یه روزه یه میذاشتید گوش کنیم. دوباره میاد گفت خب یه آخوندی هم دعوت میگردید نصیحت کنه. هر کی اومد یه چرتی گفت. ولی آقای مرکزی برد باریکالله. چرا؟ چون دنبال رضایت الهی است، میخواد خدا به او بخنده. گور پدر خلق خدا خندید خندید نخندید نخندید، مهم اینه دستور الهی انجام بشه. امام حسین علیه السلام به لشگر تشنه وامانده درمانده هر آب داد. عده‌ای در لشگر هزار نفری حضرت که اون موقع هنوز ناخالصی زیاد داشت رنجیدن، ناراحت شدن. خب شدن که شدن. امام حسین می‌فرماید وظیفه انسانی من اینه الان تشنه رو سیراب کنم. کلام ابا عبدالله یک پیام بیشتر نداره. فرمود پیام سخن حسینی اینه که اگر کسی خیر دنیا و آخرت رو میخواد باید دنبال رضایت خدا باش. دیگران پسندیدند، پسندیدند، نپسندیدند، نپسندیدند. مرحوم آیت الله سعیدی شهید خودش فرمود من به امام رحمت الله علیه گفتم، گفتم حاج آقا روح الله هیچ کس با تو نیست. چی؟ سال 41-42 حتی حوزه ها هم خیلی هاشون با شما نیستن، چی کار میخوای بکنی؟ مرحوم امام یه لبخند ملیحی زدن، فرمان آقای سیدی من وظیفه خودم رو تشخیص دادم در این راه، رضایت الهی رو در این راه میبینم. والله قسم خوردن اگر همه مردم، همه حوزه ها همه به من پشت کنن، من راه رو ادامه میدم، چون رضایت الهی رو در این تشخیص دادم. فرمود محور باید رضایت خدا باشه و این مهمه. بذارید یه داستانی بگم، یه لبخندی رو لبتون بنشین. امیرالمومنین علیه السلام یه رفیقی داشت شوخ بود، گهگاهی که حضرت دلش میگرفت میفرمودن کاش فلانی میامد ما رو یه مقداری میخندون. میدونید مؤمن باید اهل مزاح باشه، عبوسن قمتری را نه، مؤمن یه نمه با نمکه، اصلا این جزء شاخصه های ایمانه. شیعه اهل مزاحه، خود امیرالمومنین اهل مزاح بودن، اهل بیت اهل مزاح بودن، اصحابشون اهل مزاح بودن. خب یه بار آمده بود پیش امیرالمومنین همین رفیق مزاح امیرالمومنین، حضرت بفرمودن حالت چطوره؟ گفت آقا بد. گفتن خب چقدر بده؟ گفت خیلی بد. فرمان چرا؟ گفت در حالی به سر میبرم خدا از من ناراضی، شیطان ناراضی، خودم هم ناراضی. این دیگه چجور خدا ناراضی، شیطان ناراضی، خودم ناراضی، این چجور میشه؟ گفت خدا دوست داره من فقط عبادتش کنم، هیچ معصیتش نکنم. ما هم اینجوری نیستیم، گاهی لایی میکشیم، گاهی میزنیم خاکی، گاهی بالاخره غلطی میکنیم. بالاخره خب خدا ناراضیه، شیطان دوست داره من فقط اطاعت او رو بکنم، هیچ اطاعت خدا رو نکنم. خب اینم اینجوری نیست، روزه‌ای میگیریم، نمازی، حجی، خمسی، زکاتی، خب شیطانم ناراحته. حضرت فرمودن چرا خودت از خودت ناراضی هستی؟ گفت چون من دوست دارم خدا از من راضی باشه، نمیدونم خدا از من راضیه یا نه، خودم هم از خودم ناراضیم. خدا ناراضی ها، عمده این است که خدا راضی باشه، مهم اینه. اگر خدای متعال راضی بود خلاص، اگر نبود. حالا دو تا نکته عرض کنم بحث رو جمع کنم. یک نکته، در کنار رضایت خدا از ما مقامی معنوی مطرح است به عنوان رضایت ما از خدا. اصحاب اخلاق، اونایی که آنالیز میکنن معارف دینی رو، میگن این دومی از اولی سخت‌تره. اگر قرآن کریم فرمود رضی الله عنهم و رضوا عنه، مؤمنان متقین کسانی هستند که خدا از اونها راضی است، این یک، اونها هم از خدا راضی اند، این دو. این رضایت از خدا گاهی خیلی سخت‌تر از این است که خدا از انسان راضی باشه. این که امام حسین علیه السلام در لحظات آخر داره اینو اعلام میکنه، نمیگه خدا یا تو از من راضی هستی یا نیستی، الهی رضن به رضاک تسلیم لامرک، خدایا من از تو راضیم، من از رضایت تو و از قضا و قدر تو راضیم. یکی از مقامات بلند برای اولیاء الهی الرضا بالقضاء، انسان به قضاء الهی راضی باشه. بذارید اینجا این نکته ای رو به عنوان شبهه در ذهنها هست من اینجا توضیح بدم. اصحاب امام صادق نشسته بودن تو بیرونی، دیدن امام صادق میره تو اندرون میاد، میره تو اندرون میاد، اشکا جاری، ناراحت به هم ریخته. یبن رسول الله چیه، چرا ناراحتید؟ فرمان من پسری دارم، کودکی است، تب شدید داره، داره از دنیا میره، خیلی حالش بده. خیلی امام حسین، امام صادق علیه السلام به هم ریخته بود. خب اصحابم نشستن بالاخره ببینن چه کار میشه، چه کار باید کرد. تو همین فضا دیدن امام صادق علیه السلام از اندرون آمد به بیرونی، میخنده، میگه، صورتش گل انداخته، خوشحال. نشستن، تا نشستن اصحاب خوشحال شدن، گفتن ان الولد قد بره، الحمدلله بچه خوب شد، حالش بهتر شد. حضرت فرمودن نه، ان الولد قد مات، بچه مرد. ای بچه آقا مریض بود، شما به هم ریخته بودید، مرد، خوشحالید؟ فرمودن ما اهل بیت اینطوریم، تا وقتی قضا الهی نازل نشده، به هر حال بشریم، تب و تابی داریم، قضا که نازل شد ما به قضا الهی راضی هستیم. الرضا بالقضا. این که شما میبینید اهل بیت عصمت و طهارت عصر عاشورا آرامشی پیدا میکنند، خود ما شیعیان از عصر عاشورا آرامشی پیدا میکنیم، منشأش در این مسئله تکوینی است که الرضا بالقضا، قضا الهی آمد، تمام شد. هر کاری اصحاب توانستن کردن، هر کاری اهل بیت توانستن کردن، نشد. یعنی حسین فاطمه شهید شد، تمام شد. لذا شما میبینید اون جزع و فزع دیگه در خاندان عصمت و طهارت هم در اون حد نیست. یکی دو تا صحنه داریم که اهل بیت، زینب کبرا، امام سجاد به هم ریختن، ولی قبل از شهادت خیلی در تب و تابن. سرش همون الرضا بالقضاست، که انسان به قضا الهی راضی باشه و از ته دلم راضی باشه، با نه اون داستانی که مرحوم عاشق عباس قمی نقل کرد. مرحوم عاشق عباس قمی رضوان الله تعالی نقل کرد، گفتن یک آقای با الاغش سفر میکرد، بار الاغ روغن بود، این روغن ها تو این مشک ها بر اثر تابیدن آفتاب مایع شده بود. روغن اون موقع هم روغن پالم نبود، از این روغن های کرمانشاهی اصل، روغن زرد بود، اینا که تقویت میکنه همه جای وجود آدم رو، روغن پالم نبود. گفت سر ظهر دم کاروانسرایی رسید، گفت خب اول وقت بریم نماز بخوریم، نماز اول وقت. آمد مشغول نماز شد، وسط نماز یادش آمد این افسار الاغ رو نبسته. الاغ هم خاصیتش اینه وقتی چمن میبینه، کشتزار میبینه، هوس میکنه بخوابه و بغلته. گفت الان هرچی روغن داریم رفت. با خودش گفت نه، ما صبوری میکنیم، ما با خدا معامله کردیم، نمازمونو میخونیم. نماز ظهرش خوند، نماز عصرش خوند، آمد از در کاروانسرا بیرون، دید الاغ ایستاده، بارم روش خیلی، دو قدم برداشت الاغ نشست. چند قدم برداشت خوابید. تا آمد به این الاغ بیچاره برسه شروع کرد قلتیدن، هر چی روغن بود رفت، تمام هیکل این خر بیچاره شده بود روغن. مرحوم عاشق عباس میگه این آمد بالا سر اوراق وایساد، یه نگاهی کرد به این سرمایه از دست رفته، یه نگاه کرد به آسمان، گفت الهی شکر، خدا رو شکر. یه نیم دقیقه صبر کرد، سرش کرد به طرف آسمان، گفت باورت نشه ای از صد تا فوش بدتر بوده، نه از این رضایتا، نه از این الهی شکرا، نه الهی شکر حسینی. الهی رزن به رضاک، صبرن علا بلائک، تسلیمن لعمرک. خب نکته آخر رو که ادامه بحث ما در شبهای گذشته است عرض کنم. خدای متعال از باب ترحم به بنده و شما آمده، گفته آقا من برای رضایت خودم شاخصه قرار میدم، میزان قرار میدم که تو بفهمی آیا رضایت من رو جلب کردی یا نه. یک، پدر و مادرت ازت راضی، من راضی هستم، راضی نیست راضی نیستم، رضا الله رضا الوالدین، خلاص. پدر مادر رو هم میدونید ماماها شکاف بین نسلی دارن دیگه، گاهی 30 سال 40 سال با بچهشون فاصله دارن، معنیش هم این نیست که حالا باید اونجوری که من میخوام او باشه، نه، طبیعی است من باید رضایت والدینم رو جلب کنم. اگر والدین از من راضی نباشند خدا از من راضی نیست، و اونقدر حقشون عظیمه که در قرآن کریم فرمود و ان جاهداک علا ان تشرک بی ما، اگر اینا تلاش کردن تو مشرک بشی، مشرک نشو، ولی و صاحب هما فی الدنیا معروفا، باشون پسندیده برخورد کن، مشرک کافره اما فرمود پسندیده برخورد کن. ما یه رفیقی داشتیم آمد خدمت مرحوم علامه تهرانی سالک بشه، پدر این بنده خدا از مبارزین بود، تو زندان‌های بجنورد کمونیست شده بود، این رفیق ما هم طلبه شده بود، وقتی افتاد تو مسائل معنوی و سلوکی آمد خدمت مرحوم آقا رحمت الله علیه، به ایشون عرض کرد که آقا تمام زندگی پدر من نجسه، چون کمونیسته، تمام خانه نجسه، فرشا نجسه، دیوارا نجسه، صندلی نجسه، میز نجسه، من هفته یه بار با احتیاط میرم منزل، یه سری میزنم برمیگردم. به مرحوم علامه تهرانی عرضه داشت آقا اگر اجازه بفرمایید، چون زندگی ما اینه، بابای ما خدا رو که قبول نداره، زندگی هم که نجسه، من 2 هفته یه بار برم سر بزنم. ایشون فرمان هفته چند بار میرید؟ گفت یه بار. فرمودن هفته 2 بار برید، از درم که وارد میشید مستقیم میرید دست پدرتون رو میبوسید، اگر دست ایشون خیس بود یا لب شما خیس بود باید بشویید چون نجسه، ولی هفته 2 بار باید برید، پدر شماست. هر جا قرآن کریم فرمود منو عبادت کنید، اکثر موارد ببینید فرمود و بالوالدین احسانا، خدا فرمود پدر مادرت باید راضی باشه. البته مادری به دخترش امر میکنه تو باید آرایش کنی بیاد بیرون، نه. پدری به دخترش میگه آقا تو باید چادر سرت نکنی، نه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، در معصیت خدا هیچ کس حرفش ارزش نداره، هر مقامی میخواد باشه باشه، اگه پای معصیت الهی آمد هیچ کس حرفش برو نداره. بله حرف پدر رو در این کار حرام گوش نمی کنم، ولی بهش بی احترامی هم نمی کنم. این یک. دوم فرمود رضا الله رضا الوالدین. 2 فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، اگر کسی میخواد خدا رو راضی کنه کاری کنه حسین از او راضی باشه، علی از او راضی باشه، فاطمه از او راضی باشه، اهل بیت از او راضی باشند، احترام این خاندان رو داشته باشه، احترام این خاندان رو داشته باشه. اگر خاندان عصمت و طهارت از من شما راضی بودن یقیناً خدا از ما راضی است، اگر اونها بر ما خشم کردند یقیناً خدا بر ما خشم میکنه. یکی از ادله قاطع شیعه اینه، شیعه میگه فاطمه از دنیا رفت در حالی که طبق کتاب‌های صحیح خود شما برادران اهل سنت بر عده‌ای خشمگین بود. این عبارت صحیح بخاری اینه: ما تط فاطمه واجدتن علیه ما. واجده یعنی ساخته، یعنی فاطمه مرد در حالی که بر اون دو نفر خشم داشت. و خدای متعال فرمود اگر پیغمبر از کسی ناراضی باشه من ناراضیم. پیغمبر فرمود من از کسی ناراضی باشم خدا ناراضیه. و فرمود اگر فاطمه بر کسی خشم کرد من خشم کردم. من خشم کردم. خیلی باید حواس مرحوم آقای قاضی رضوان الله تعالی علیه، خونشون لامپ نداشت، تازه لامپ اومده بود نجف، شون هم وضع مالیش خوب نبود، خونشون لامپ نداشت، پول روغن چراغ هم نداشت ایشون، چون عائلش سنگین بود. مرحوم آقای قاضی 21 فرزند داره. خب ایشون تو اتاق نشسته بودن موقع نماز شب، نماز شبشون رو داشتن میخوندن، اول شب نمازی 4 رکعت که بخوابن، نماز خوندن دستشون خورد مهر گم شد، تربت سیدالشهدا گم شد. تمام شاگردانشون این داستان رو میدونن، نقلم کردن. آقای قاضی با دستش گشت، هر چه تلاش کرد مهر پیدا نشد. به احترام تربت ابا عبدالله اون شب نخوابید، پاهاشو دراز نکرد، گفت ممکنه پای من به سمت تربت دراز باشه. این احترام به خاندان عصمت و طهارته. فرمودن من برای این که به اون جایی که باید برسم برسم، که همون مقام کمال و مقام فناء فی الله، فرمود من در حرم سیدالشهدا وجب به وجب یک شب خوابیدم. راحت به کسی خوبی ها رو نمیدن. وجب به وجب در صحن ابا عبدالله فرمود یک شب خوابیدم، تا گرفتم از ابوالفضل العباس، تا گرفتم از سیدالشهدا. فرمود رضانا رضا الله، رضایت ما رضایت خداست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب مزد دیگه امشب انشاءالله مزدمونو بگیریم. عصر عاشورا وقتی کار ابا عبدالله علیه السلام تمام شد، کارهایی که بعد صورت گرفت من به ترتیب عرض میکنم. اشکی بریزیم و زفره و ناله‌ای داشته باشیم و انشاءالله پر کنند حظ و بهره ما رو زیاد بدند، بگیریم انشاءالله از این خیمه ابا عبدالله علیه السلام. اول کاری که انجام شد سر مقدس ابا عبدالله علیه السلام که جدا شد، آوردن پیش امیر، یعنی پیش عمر ابن سعد. اول کاری که کرد این که این سر رو مدتی به گردن اسب خود آویزان کرد. سر حسین فاطمه به گردن اسب عمر ابن سعد. یه مدت که این سر به گردن بود و جولانی در میدان داد، حالا سر رو داد که این سر به نیزه برود و به نیزه رفت. دومین کاری که بلافاصله انجام شد فریادی بود که عمر ابن سعد کشید: من ینتدب للحسین. کی آماده است بر جنازه ابا عبدالله اسب بتازد؟ 10 نفر آمدن، هر 10 نفر زنازاده، تاریخ گزارش کرده، نعل تازه به سم اسب زدن. رو جنازه ابا عبدالله تاختن. این که میبینید جنازه گم شده، خواهر باید بگرده تا پیداش کنه، مال همین کارها بود. این که میبینید محل دفن ابا عبدالله با قتلگاه فرق میکنه، چون جنازه رو از گودال بیرون آوردن، جایی گذاشتن اسبا بتونن بتازن، رو بدن حرکت کنن. خب اینم کار دوم. کار سومی که انجام شد این 30,000 لشکر ریختن به سمت خیام عوام. دمدمای غروب عصر عاشوراست. اول کاری که گردن خیمه ها را آتش زدن. طبق برخی از نقل ها امام سجاد امر به فرار کردن، فرمودن برید، وظیفه ایستادن و سوختن نیست، برید در دل صحرا. این 84 زن و بچه راه صحرا رو پیش گرفت. شروع کردن قتل و غارت خیام. اخیراً می دیدم خلخال پای یک دختری رو داشت در می آورد، عشق می ریخ. گفت چرا عشق می ریزی؟ گفت من می دونم تو کی هستی، دختر پیغمبری. گفت پس چرا در میاری؟ گفت خب من در نیارم دیگری در میاره. اینقدر پست بودند، اینقدر نامرد بودند. حمید ابن مسلم میگه من رسیدم بالای سر امام سجاد، دیدم یه خانم موقری کناری ایستاده، لشگر داره صحبت میکنه بکشیم این نوجوان را، نکشیم این نوجوان را. من وساطت کردم گفتم مریضه، اونا هم گفتن نراه و لما به، بله کارش تمامه، این مریضی او رو از پادر میاره. و او رو نکشتن، آمدن از خیمه بیرون، دیدم این خانم ایستاده دمه در. گفتم خانم فرار کنید آتشه. فرمودم من در این خیمه یک بیمار دارم. کجا برم؟ حجت خدا اینجاست. خب غارت هاشونو کردن، کتک ها زدن، گوشواره ها بردن، برگشتن، مشغول عیش و نوش شدن. حالا تازه وظایف زینب کبرا شروع شده. شروع کرد توی صحرا گشتن، یکی یکی این بچه ها رو جمع کرد. تاریخ نوشته همه رو در یک خیمه نیم سوخت جا داد، خانم ها رو آرام کرد. جهت اطلاع شما عرض میکنم خود بی بی آب تهیه کردن. تعبیر مقاتل اینه هیچ کدوم از بچه های امام حسین امشب آب نخوردن. گویا لب تشنه علی اصغر رو فراموش نکرده، لب تشنه پدر رو فراموش نکردن. همه رو آرام کرد، از امام سجاد اجازه گرفت آقا برم یه سری به برادرم بزنم، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را، امشب وداع هجرت فردا کنم تو را. آمد با سختی جنازه رو پیدا کرد. همه اینجور نوشتن، اونایی که نوشتن نوشتن سه مرتبه پرسید تو حسین منی؟ تو پسر پدر منی؟ چرا این سوال رو میکنه؟ مقاتل میگن پای ابا عبدالله قطع شده، دست ابا عبدالله دست شب قطع شده، سر ابا عبدالله بر بدن نیست، انگشت ابا عبدالله قطع شده، تمام این بدن به هم ریخته است، نیزه به پهلو زدن، پهلو شکافته. یه تعبیر مقاتل دارن انسان نمیفهمه، میگن اونقدر تیر به سینه ابا عبدالله خورده بود، فسار کل قنفذ مثل خارپوش افتاده روی زمین، بشینه این تیرها رو یکی یکی در میاد. دست دادو بیار بالا سه مرتبه بگوی آقا حسین.